87 خارج وصول.
بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر ناصر الرمایین. بحث سر این بود که مرحوم ها شیخ با تقریب خودشون خواستن عدم تداخل رو نتیجه بگیرن، که محصل تقریب این بود که مراد تابع اراده هست. اگر اراده متعدد شد مراد هم متعدد میشه، اگر اراده واحد شد مراد هم واحد میشه. ما عرض میکردیم که نه، معقول نیست که اراده به یک مراد لامتعین تعلق بگیره، باید یک نحوه تشخصی مراد داشته باشه. یه توضیح بیشتر این مطلب رو عرض کنم. انسان گاهی اوقات خوب به یک عنوانی پیدا میکنه و مصلحت رو در یک عنوانی میبینه که این عنوان هیچ گونه ارتباطی به خارج مستقیما نداره. مثلا انسان نسبت به سود علاقه داره، نسبت به ازدیاد مال علاقه داره. این محبت اولیه انسان هست، محبوب اولیه انسان ازدیاد ماله. این ازدیاد مال تا یک محبوب تطبیقی پیدا نکنه نمیتواند من رو تحریک کنه. محبوب تطبیقی یعنی ارتباط این عنوان با خارج، عناوینی که یک ارتباطی با خارج داشته باشم. من باید روشن باشه بالاخره این ازدیاد مال به وسیله مطلق معامله است یا معامله خاص هست یا یک بار معامله هست، دوبار از جهت اون که متعلق به نحو مطلق هست یا به نحو مقید، از جهت اینکه یک بار انجام اون معامله یا چند بار انجامش یا همه انجام معاملات یا مجموع انجام معاملات. تا این خصوصیات روشن نباشه محرکیت برای شخص پیدا نمی‌کنه. این هم مرحله دوم، که این مرحله در واقع باید روشن بشه که چه چیزی محقق غرض من هست، چه فعل خارجی محصل غرض من هست. تا در افق نفس انسان روشن نشه که چه چیزی محصل غرض انسان هست، اراده انسان تعلق نمیگیره. یعنی انسان رو به طرف اون عمل، اون محبت اولیه تنها به توصیف این اراده تطبیقی تحریک میکنه. البته این یه مرحله دیگه هست که مثلا صرف الوجود شی رو انسان میبینه که محصل غرضشه. همین مقدار که مثلا یه معامله بکنه این باعث ازدیاد مال میشه، هیچ خصوصیتی مثلا در معامله اگر نباشه. و از این به بعد یه مرحله هست که در واقع مرحله سومی از تطبیق هست، که در اراده تشریعی، در همین جا اراده تشریعی به امر و نهی می انجامه. دیگه بیشتر از این جزئی نمیشه، بیشتر از این تعین پیدا نمی کنه. ولی اراده فاعل برای اینکه به اون فعل خارجی منجر بشه باید باز جزئی تر بشه. صرف الوجود یک عنوانی هست، قابلیت انطباق بر افراد عدیده داره. ممکنه این معامله امروز باشه، ممکنه فردا باشه از جهت زمان، ممکنه در این مکان باشه، ممکنه در اون مکان باشه از جهت مکان، ممکنه با این آقا باشه، ممکنه با اون آقا باشه از جهت متعلق. و سایر مشخصاتی که یک عنوان کلی رو تعیین می‌بخشه. تمام اینها باید مشخص بشه تا انسان اون وجود خارجی رو محقق کنه. اراده انسان اگر بخواد بالفعل به اون عمل خارجی بیانجامه، باید تمام این مشخصات در افق نفس انسان مشخص بشه تا اراده انسان به اون محرک عضلات بشه برای فعل خارجی. البته عرض کردم اراده تشریعی لازم نیست، اراده تشریعی میتواند به همون عنوان صرف الوجود تعلق بگیره، ولی اراده فاعل مختار چون میخواد تحریک کنه بنده رو، عبد رو، فاعل رو به اون عمل خارجی، باید از یک نوع تعین کاملا خاص‌تر پیدا کنه. خب که البته این جور مشخصاتی که باعث میشه که مثلا صرف الوجود در این فرد خاص تعین پیدا کنه، یه سری امورش اختیاریه، یه سری امورش غیر اختیاریه، اونا دیگه بستگی به اون مراد اولیه من نداره. دیگه حالا اون نزدیکتره، اون دورتره، دیگه حواسای نفسانی چیزای دیگه‌ای هست که تاثیر میگذاره در اینکه انسان کدوم معامله رو انتخاب کنه برای اینکه محقق صرف الوجود باشه. مشخصات خارجی در اراده فاعل مختار باید مشخص بشه. در اراده تشریعی لازم نیست به اون حد مشخص بشه، ولی به هر حال نحوه ارتباط مراد من با خارج باید مشخص بشه. اینکه معلوم نباشه، لا بشه هست. حالا با یک بار به اصطلاح انجام عمل، با دو بار انجام عمل، با سه بار انجام عمل، اینا مشخص نباشه، این با قابلیت تحریک نداره، چون عقل نمیتونه تحرک پیدا کنه. اراده تشریعی هم تعلق نمیگیره و باید تعیین. این همون تعبیری هست که تعبیر میکنن که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست. یعنی اون کسی که اراده تشریعی میکنه در عالم نفس خودش باید به هر حال مشخص باشه به صرف الوجود امر میخواد بکنه، یا به طبیعت مطلقه، یا به طبیعت مقیده. اینکه معلوم نباشه، جامع بین طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده مأمور به باشه و مراد من باشه تشریعاً، اون معقول نیست. بله. بله، ولی این نمیتواند به نحو اهمالش تحریک بکنه. این معنا نداره. نسبت به صرف الوجودش ممکنه تحریک بکنه. معنای این هست که اراده من به صرف الوجود تعلق گرفته، به بیشتر از صرف الوجودش اراده تعلق نگرفته. نه اینکه نمیدانیم اراده تعلق گرفته یا نه، نه نه، بحث التفات نیست، اراده مسابق التفاته. اجمال در مقام حبه، در حب انسان اجمال، حب محرکیت نداره مستقیما، ولی حب اگر بخواد منو تحریک کنه باید رابطش با خارج مشخص بشه. خب لازم نیست، خب به غیر مقدور هم تعلق میگیره، خب به محال هم تعلق میگیره. خب میشه نه نه نه، خب نیازی نیست تشخیص. من میدانم، من اصلا فرض کنید همون سود که من به ازدیاد مال علاقه دارم، چه میدونم ازدیاد مال به چی هست؟ خب میتواند تعلق بگیره بدون اینکه هیچ گونه رابطه‌ای با خارج داشته باشه. نه نه، خب کافی، خب کافی نیست برای امر، باید رابطه‌اش با خارج مشخص بشه. برو پول، نه برو پولدار شو اشکال نداره. در واقع معنای حرف اینه که هر راهی که شما را به پولداری میرساند او رو انتخاب کن. اون این خودش یک نوع تعیینه، تعیین یعنی سر، یعنی تمام چیزها، راههایی که شما رو، معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر چیزی که به عقیده تو به پولداری میانجامد او رو انجام بده. نه نمیشه، در واقع یا شما میخواهید بگید که به هر حال باید روشن بشه که شما پولداری رو که میخواهید، پولداری که مقدار کمشه، یعنی پولداری که با یک، یعنی اینکه هیچ گونه تعیینی نداشته باشه، چی؟ نمیشه، نمیشه التفات نداشته باشه، به هر حال باید تعیین داشته باشه. قضیه مهمله در مقام اراده و در مراد تشریط معقول نیست. این محصل عرض ما. و عرض کنم خدمت شما، این اینجا بعد نیست یه نکته رو اشاره بکنم. من هم شما هم گفتیم اینجا اساسا نسبت به صرف الوجود، اینکه صرف الوجود معقول هست، یک شبهه رو طرح کردم تو بحث نواهی. تو بحث نواهی بحث سر این بوده تو کفایه که آیا صیغه نهی دال بر تکرار هست. ایشون میگه صیغه نهی دال بر تکرار نیست، همچنان که صیغه امر هم دال بر تکرار نیست، بلکه این تکرار و عدم تکرار مقتضای حکم عقل است. چون امر و نهی هر دو به طبیعت تعلق گرفتن، ایجاد طبیعت به این هست یک فرضش رو بیاره، انعدام طبیعت به انعدام جمعی افراد هست. این مطلب محصل فرمایش مرحوم آخ. مرحوم آشمم دوسته این مفصل بحثایی دارن، من تیکه ای که مربوط به محط کلام ما هست عرض میکنم. ایشون میگن که این نحوهی که مرحوم آخون تصویر کرده به نحوه صرف الوجود معقول نیست. این که ما بگیم که در واقع ما طبیعت رو به گونه‌ای لحاظ کنیم که اون عدم کلی طبیعت تبدیل بشه به وجود، یه موقعی اصلا لوح وجود اصلا درش طبیعت وجود نداره، یه موقعی اون لوح وجود تبدیل میشه به وجود، که در واقع با اول وجودات طبیعت این صرف الوجود تحقق پیدا میکنه. انعدامش نقیض این هست که اصلا طبیعت هیچ گونه مصداق نداشته باشه، هیچ گونه مصداق نداشته باشه، این هم انعدام طبیعت هست. ایشون میفرماید که این مطلب درست نیست، به دلیل اینکه این مفهوم صرف الوجودی که شما فرض کردید، این مفهوم مطابق خارجی نداره. هر شیء، هر وجودی در عالم خارج تارد عدم خودشه، اولین وجود تارد عدم خودشه، و این اولین وجود بله ملازم هست با اینکه وجود دوم نباشه، وجود سوم نباشه، وجود چهارم نباشه، ولی خود اول وجود تارد عدم خودش هست نه شیء دیگری. پس بنابراین شما نمیتوانید این شکلی تصویر کنید که یک مفهومی باشه که با خودش با اولین وجود تحقق پیدا کنه، نقیدش این باشه که اصلا اون طبیعت نباشه، این معقول نیست. و امثال این مرحوم آقای روحانی بحثا اینجا کرده، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی واقعیت امر این هست که تصور میشه یک خلط اینجا شده بین مفاهیمی که ذهن انسان برای حکایت از خارج اونها رو میسازه و در ذهن انسان وجود داره. بعضی وقتها یه سری مفاهیمی، ما ذهن انسان یه سری مفاهیمی داره که این مفهوم دقیقا از خارج متعین حکایت میکنه. ببینید زید از اون زید خارجی حکایت میکنه، زید بر عمر منطبق نیست، بر خالد منطبق نیست، بر بکس منطبق نیست، تعین داره در اون متعلق خارجیش. اگر زید تحقق پیدا بکند عدم زید از بین رفته است، این وجود زید تارد عدم خودشه، به دلیل اینکه خود این مفهوم یک نوع تعین صوتی داره. من نمیخوام بگم حتما باید موجود باشه، حتی در ذاتی هم که معدوم هست، ذهن انسان به گونه این مفهوم رو تصور کرده که اگه بخواد وجود پیدا کنه، وجودش به اینه که این عدم خاص تبدیل بشه به وجود خاص. یک تصویری هست که ذهن انسان، یه صوره تصویرهایی هست که بیشتر ذهنهای فلسفی و تفکرات فلسفی با این جور مفاهیم آشنا هست. ولی یه سری مفاهیمی هست که این مفاهیم تا اون شی وجود خارجی پیدا نکنه یک عدم تعینی درش وجود داره، یک نحوه عدم تعینی درش وجود داره. ببینید اولین وجود نماز، اولین وجود نماز، آیا نماز در این اتاق است یا نماز در اون اتاق است؟ نماز ساعت اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، نسبت به تمام اینا لامتعینه. بعد از این که وجود پیدا کرد تعین پیدا میکنه. بعد از این که وجود پیدا کرد یعنی قبل از وجود که اراده انسان هم به اون طبیعت قبل از وجود تعلق میگیره. اراده انسان بعد از وجود که انسان اراده نمیکنه، اراده بر این هست که این طبیعت رو در خارج انسان تحقق ببخشه. این مفاهیم، مفاهیم مثل صرف الوجود، یک مفاهیمی هست که تعین خارجی ندارن، هرچند نحوه ارتباطش با خارج مشخصه. ببینید یه موقعی هست که اصلا هیچ گونه نحوه ارتباطش با خارج هم مشخص نیست. عرض کردم سه مرحله ما مفاهیم داریم. یک سری یک مفهومی هست که اصلا ارتباط با خارج نداره، یک مفهومی هست ارتباط با خارج داره ولی هنوز لامتعینه. لامتعینه یعنی چی؟ یعنی صلاحیت داره بر مفاهیم مختلف، بر مصداقهای متعدد قابل انطباقه، ولی فقط بر یکی از اینها انطباق پیدا میکنه. اینو نکته رو در توجه بفرمایید، فقط بر یکیشون، همونی که اولین بار تحقق پیدا میکنه. من که میخوام این رو محقق کنم، اختیار دست خودم هست که این طبیعت رو در ضمن کدوم یکی از این افراد تحقق ببخشم. هر کدوم از این افراد که تحقق پیدا کرده شد، اون تأمین کننده اون غرض من هست، ولی نه به خاطر اینکه اون فرد خاصه. اون فرد خاص دو حیثیت داره، یک حیثیتش رو یک فرد خاصی است در یک زمان خاصی ایجاد شده، در یک مکان خاصی ایجاد شده. یه موقعی هست نه، به دلیلی که اول فرد اون طبیعته، ممکن بود اون یکی باشه، ممکن بود سومی باشه، ممکن بود چهارمی باشه، یعنی تعینش بعد از وجوده. حالا اونو با چه تعبیری اون معرفه نکه، اون جهتش رو نمیخوام، این نکته رو توجه بفرمایید. این تفاوت اینها بحث کلی و جزئی نیست، این کلی یک مفهومی است، مصادیق متعدد داره. مثلا انسان اولی، انسان دومی، انسان سومی، انسان چهارمی، انسان تمام انسانه. انطباق مابعضاهای زیادی دارن، ولی اینا جزئی هست. صرف الوجود مصداقش جزئیه، برای یک فرد بیشتر انطباق پیدا نمی کنه، ولی اون فرد لامتعینه، تعینش بعد از وجوده، در قبل از ظرف وجودی تعین نداره. یک سری مفاهیمی ما داریم، مفهوم جزئی هستن، ولی جزئی دو سنخ داریم، جزئی هایی که تعین خارجی داره، جزئی هایی که تعین خارجی نداره. کلی آن چیزیست که ما به مصادیق متعدد داره.
یک انسان
هم گونه های مختلف شما تصویر میتونید بکنید. یک انسان به دو جور میتونید تصویر کنید. یک انسان رو اولین انسان یه موقع تصویر میکنید، اولین انسان جزئیست، چون یک انسان خودش یک ابهامات ویژه داره. چه شکلی این هم یک انسان، حالا یک انسان اگر مرادتون این هست که اولین انسانی که وارد این اتاق شد، اولین انسان یک فرد بیشتر نداره، ولی این یک فرد برای من نامشخص هست. مراد از اون ابهامی در اون مفهوم هست. قابل صدق یعنی چی؟ قابل صدق یعنی این که ممکن افراد، قابل صدق که اونا میگن، علت کلمه قابل رو میگن ممکنه خارجن الان یه فرد بیشتر نداشته باشه. خب کلمه قابل رو که چیز کردن برای اینکه کلی منحصر به فرد رو از چیز کنن، میگن خورشید ممکن یه فرد بیشتر نداشته باشه، ولی بحث اینه اگه خورشید 10 تا فرد داشت همه اینا مستاه شن، همه اینها، یعنی هر فردی که در خارج اون باشه اون قابلیت که میگن برای اونه. ولی این مفهومی که ما میخواییم بگیم مفهوم جزئیه، ولی جزئی است که در افق نفس من تعین نداره، من نمیدانم که اون مصداقش اینه، مصداقش اونه، مصداقش اونه، که متعلق علم اجمالی از این سنخه، کلی نیست متعلق علم اجمالی، متعلق اجمالی یکی از این دوتاست، اونی که در واقع کنده نجس هست یک نحوه تعینی داره، اون متعلق علم اجمالی من هست. نمیدونم حالا ایناش مصادیق مختلفه، این چیز رو بذاریم کنار، یک نوع جزئیت یعنی یک نوع تعدد مصداق نداره، مصداقش واحده، همین مصداق واحد رو ذهن انسان نمیدونه کدوم مصداقشه. حالا تعیین کننده این که کدوم یکیش هست به اختیار من ممکنه باشه، ممکنه به اختیار من نباشه، اگر در متعلق امر و نهی عقد شده باشه به اختیار منه، من میتونم اینو اختیار کنم، میتونم اونو اختیار کنم، ولی اگر در شرط عقد شده باشه، فرض کنه گفتیم اولین کسی که وارد اتاق شد این جایزه رو میبره، این جایزه اعتبار شده بر اون اولین شخص، اختیارش واسه من دیگه نیست، خود اون دیگه خارجن، حالا کدومشون اولین شخص باشه اون متعلق این اراده قرار میگیره. یعنی در واقع ذهن انسان قادر هست یک سری مفاهیمی رو بسازه که این مفاهیم یک مصداق بیشتر نداره، یک مصداق، ولی این یک مصداق ذهن انسان نمیدونه این یک مصداق به چه نحو هست، ولی این یک مصداق گاهی اوقات، یعنی در واقع جایی که انسان اراده میکنه، در این یک چیز کلی هست که صرف الوجود، یک اول به اصطلاح عدم تعین داره، من نمیدونم بر کدوم یک از مصداقهاش قابل انطباقه. این صرف الوجود اگر بخواد متعلق امر و نهی واقع بشه، باید یک نحوه سعه وجودی داشته باشه، به این معنا که صلاحیت انطباقش بر افراد به هر حال دست من باشه، یعنی به من گفتن که اولین فرد این وجود رو تحقیق ببخش، باید مشخصه، یعنی اراده اگر بخواد محقق بشه باید یک نحوه تعینی در اون صرف الوجود باشه. نمیخوام بگم این تعین فرق داره با اون تعین خارجی، باز هم تعین نداره به این معنا که حتما باید ساعت فلان، مکان فلان، خصوصیات فردی فلان همراه با این طبیعت باشه، نه، ولی اختیار عقلی باید در اختیار من باشه، یعنی من باید این به این مرحله از علم برسم که آیا غرض، حالا در فصل غرض تشریعی رو بذارید که غرض تکوینی، من باید ببینم که آیا آن چیزی که اون غرض اولیه من رو تأمین میکنه مطلق وجود شیئه یا غیر مطلق هست. گاهی اوقات من شک میکنم، اب نداره، اگر هم شک میکنم نسبت به اون قدر متیقنی که غرض من تأمین میشه، تأمین کننده غرض من هست، اراده من باز متعین میشه در مقام اراده. من نمیدانم که مثلا انسان به نحو کلی آب خوردن به نحو کلی تشنگی من رو برطرف میکنه، یا آب شیرین خوردن، چون نسبت به اون غرض اولی خیلی خلاصه اهتمام دارم، اون باعث میشه اراده من به آب شیرین تعلق بگیره، اینجا در زمان اراده، ولی به خاطر اهمیت محتمل دیگه تعین پیدا میکنه، اراده من به آب شیرین هست، نمیدونم با یک بار خوردن اون غرض من تأمین میشه یا با پنج بار خوردن تأمین میشه. یه موقعی هست به هزینه پنج بار خوردن رو ندارم من، یا پنج بار خوردن ممکنه خودش مضرات دیگه‌ای داشته باشه امثال اینها، به خاطر همین یک بار از باب اینکه شاید تأمین کننده غرض من باشه او رو انجام میدم، باز هم الان اراده من به یک بار آب خوردن تعلق میگیره، یعنی با در نظر گرفتن همه عواملی که ناشی از جهل من هست و میزان اهمیت اون احتمال اون محبوب اولیه، میزان هزینه‌ای که برای رسیدن اون محبوب اولیه باید صرف کنم و اینجور نکاتی که وجود داره، من بالاخره نهایتاً باید اراده من یک نحوه تغییری پیدا کنه. به یک بار آب خوردن، به اولین آب خوردن من تحریک میشم، به اون آب خوردنی که به نحو مطلقه یا به نحو مقیده اونش دیگه باید مشخص بشه. تا مشخص تعین پیدا نکنه نمیتواند ابر رو تحریک کنه. اراده تشریعی هم همینه. اراده تشریعی باید یک نوع تعینی مراد پیدا کنه، تعینی، و این تعین نحوه تعین تعین خارجی نیست، یعنی اینکه یک وجود متشکل، ولو به نحوه صرف الوجودی. این صرف الوجود یک مفاهیمی هست که ذهن انسان میسازه، مستقیما از خارج حکایت نمیکنه، یعنی این شکلی نیست که یک مابعدای مشخص خارجی داشته باشه. درسته این مطلبی که مرحوم هاشم حسین میگن که مفهوم صرف الوجود مابعدای خارجی نداره، مابعدای خارجی معین نداره، ولی کی گفته مفاهیم ذهنی حتما باید مابعداش در خارج تعین پیدا کرده باشه؟ خب ما واقعا این وجدان این رو میفهمیم، این قضیه صدق میکند که الان در این اتاق انسان موجود است. همه افراد از این اتاق برن بیرون، این قضیه دیگه صدق نمیکند. نقیض این قضیه است. قضیه ای که یوجد الانسان فی هذا الاتاق، با اولین انسانی که وارد اتاق میشه صادقه، و افراد عدیده متعددی هم که هست، این قضیه که انسان در اتاق موجود است این صدق میکنه. همه افراد هم رفتن بیرون دیگه صدق نمیکنه انسان در اتاق موجود است. این یه چیز روشن هست و خلاف اینه. در واقع ذهن انسان، ما باید با اون وجدانیات خودمون رو کنار نگذاریم که یک چیزی به نام صرف الوجود داره. اون یه مطلب کاملا واضح و روشنی هست. البته آیا این مطلب میتواند مشکل مرحوم آخوند رو در اون بحث حل کنه؟ اون بماند، اونجا خودش مشکلات خاص خودش رو داره و اون حل کننده اون مشکل نیست، که بحث خاصی داره اونجا. من نمیخوام وارد فرق بین امر و نهی بشم. اگر امر و نهی هر دو به صرف الوجود تعلق گرفته باشه، لازمش عدم تکرار نیست. به یه معنا هست و به یه معنا نیست که اشکالاتی که داره. خب اگر صرف الوجود باشه، چون یک بار نه رو افیان کردید، خب صرف الوجود تحقق پیدا کرد دیگه، نباید باعثیت داشته باشه. گفته بود شراب نخور، طرف یه بار شراب خورد، دیگه صرف الوجود موجود شد دیگه. متعلقی صرف الوجود نیست، متعلقش مطلق الوجوده. یعنی در واقع هر فردی از افراد شرب خمر یک مفسده جداگونه ای داره و متعلق مفسده صرف الوجود نیست. اینا به تناسب تو که موضوع هست که امر به اون نه فهمیده میشه، نه به اون نه فهمیده میشه. اینا حالا یه مقداری تو بحث بعد توضیح بیشتری عرض میکنم، ولی علاوه تقدیر این که ما یک اعتبار عقلی و یک عنوان عقلی به نام صرف الوجود داریم و این صرف الوجود میتواند محط مصلحت باشه، میتواند محبوب باشه، میتواند مبغوض باشه، چیز وجدانی واضحه. ما باید چارچوب های فکری که ساختیم اونا رو با این اصلاح کنیم. اگر میبینیم که یک چارچوب در قالب های فکری ما نمیگنجه، اون قالب ها باید اصلاح شن. ولی این واضحه که من یه موقعی فرض کنید که شما در نظر بگیرید من قرار اینجا کسی حرف نزنه، اگر حرف زده بشه، حرف زده بشه، این مثلا بچه خواب بیدار میشه، اون میگیم نهی میکنه از حرف زدن. آن چیزی که مبغوض من هست صرف الوجود تکلم، این که این عدم تکلم تبدیل بشه به تکلم، این مبغوضه. یه مستاق هم بیشتر نداره، اون اولین تکلم محقق این صرف الوجوده. این هم تحقق پیدا کرد دیگه، نهی هم باعثیت نداره. این یه از اون طرف هم گاهی وقت اونی که محبوب من هست همین صرف الوجوده. اونی که محبوب من، نمیدونم بچه من قدرت تکلم داره یا نداره؟ قدرت تکلم داره یا نداره؟ اولین کلمه‌ای که از دهنش خارج شد اون غرض من رو تأمین میکنه که من میخوام اصل تکلم بر من مهم است. مهم این نیست کم حرف بزنه، زیاد حرف بزنه، گوش منو با حرف زدن های خودش به اصطلاح بخوره یا نخوره، به اوناش کار ندارم که واقعا حرف میزن یا حرف نمیزن، اون برام مهمه. گاهی اوقات غرض انسان به این هست، غرض انسان به تک تک افراد نیست. خب این با اولین وجود صرف الوجود تحقق پیدا میکنه، انعدامش هم به اینه که همه افراد منعدم بشه، اسکانش هم با یک فرده، یک اسکان هم بیشتر نداره، اطاعتش با مجموع الوجوداته در جایی که به نه تعلق بگیره، نه اگه به صرف الوجود تعلق بگیره، اسیانش به اولین فرد اون وجود که تحقق پیدا کرد اسیان پیدا میکنه، دیگه نه ساقط میشه. معمولا نهی‌ها به صرف الوجود تعلق نمیگیرند. و اون مطلبی که مرحوم آخوند دو به اصطلاح مرحله داره، یکی اینکه در فرض اطاعت به تکرار تروک هست، یکی اینکه آیا بعد از اسیان باز هم باید ترک‌ها تکرار بشه تکرار نشه. ما این که میخواییم بگیم نهی دلالت بر تکرار داره، دو مرحله تکرار ازش فهمیده میشه، همین که همه افراد رو باید ترک کنیم، همین که اگر یکیش هم ترک نکردیم وجود پیدا که بازم باید بقیه رو ترک کنیم. این مفهومی است که مقتضای عقلی نهی نیست، یه چیزی زائد بر اون هست که اینا رو حالا با تناسبات و موضوع و چیزای دیگه هست که خارجن متعلق امر و نهی معمولا یکی نیستن. امر به صرف الوجود نه تعلق میگیره، نهی به وجود ساری تعلق میگیره، ولی بعدن قید خودوی بیشتری هم عرض میکنم. پس بنابراین ما صرف الوجود معقول هست، صرف الوجود اجدانن ما میتونیم صرف الوجود هست، و به هر حال اراده انسان یکی از انها تعین مراد تعین صرف الوجودیه و همین تعین باید به هر حال باشه، کافیه. این که هیچ گونه تعیینی نداشته باشه، مهمله باشه، این در مورد اراده معقول نیست. این محصل عرض ما در مورده که مرحوم امام هم در بحثی که تو اون حاشیه‌ای که دارن محصل فرمایششون همین عرض ماست که این روزها در روی صحبت میکنه. ایشون میگن بدون تعیین مراد اراده نمیتواند تعلق بگیره و امثالی رو تعیین که میگیم به این معنی، حالا این به اصطلاح توضیح و تفصیلات کلامیشون نیست، ولی به این نه تعین باید وجود داشته باشه تا اراده تعلق بگیره. خب اینم یه مطلب. ایشون میگفت صرف الوجود وجود خارجی نداره، ما میگه ما به ازای خارجی نداره، ما به ازای خارجیش اون وجود اوله و وجود اول تارید خودشه. ما میگیم اون وجود اول دو حیث داره، یک حیثه که یک وجود خاص هست از اون حیث تارد عدم خودش، یک حیثه که اولین وجود کل طبیعته و این وجود تارد کل اون عدم طبیعت هست. نقیرش هم اینه که طبیعت اصلا نباشه، که تمام اعدام عدم. چون اینجا ببینید این میتونه این با اون هزار، یعنی یک طبیعت رو در نظر بگیرید هزار تا فرد، تمام اون افراد مصداق‌های بالقوه اولین وجود بودند. اینی که ما دیدیم که الان اون عدم تحقق پیدا نکرد، یعنی اگر عدم تحقق بخواد پیدا کنه باید تمام اون عدم‌ها، یعنی اون عدم اول باشه، عدم دوم باشه، عدم سوم باشه، تا بگیم اون طبیعت معدوم است. ولی برای اینکه وجود پیدا کنه یکی از اون عدم ها تبدیل به وجود بشه کافیه، لامتعینه. یعنی اینکه اون اولین فرد با تبدیل کدام عدم به وجود محقق میشه اونو ما نمیدونیم. ایشون تصویرش همش روی اون متعیناته، دست گذاشته رو خارج متعین. میگه این عدم هزار تا فرد داره، هر کدوم از اینها عدم خودشه، دومی عدم خودشه، سومی عدم خودشه، در حالی که نه، درسته هر کدوم عدم خودشه، یعنی وجود تارد عدم خاصه، درسته، ولی این وجود علاوه بر این که تارد عدم خاصه، تارد اون عدم کلی هم هست. دو حیثیت داره. هر وجودی تارد عدم خودش هست از یک جهت. از یک جهت این که طبیعت اصلا فرد نداره، عدم کلی طبیعت رو هم از بین برده. یه چیزی از وجدان ما میدونیم. اگر بخواد اون عدم کلی برپا باشه، باید هیچی که از این عدم ها تبدیل به وجود نشن. هیچی که از این عدم ها. اینی که الان موجود میشه، خصوصیتش بر ما مهم نبوده، چون بالاخره یکی از افراد، از اون افراد طبیعت بوده. اگه دومی هم بود همین ویژگی رو داشت، سومی هم بود همین ویژگی رو داشت. نبخشون میگه که اولین فرد چون ملازم است با عدم فرد دوم، ملازم است با عدم فرد سوم. نه، بحث ملازمه نیست. بحث اینه که اون حیثیتی که ما در نظر میگیریم، حیثیت این که اون عدم دیگه وجود پیدا کرد، نه ملازمه با سایر اعدام هست. مثلا حقیقت اون عدم این هست، اون طبیعتی که هیچ فرد نداشت الان فرد پیدا کرد. اگر بخواد اون طبیعت به حال خودش باقی باشه، باید هیچی که از این عدم ها نباشن، چون هر کدوم از این عدم ها تحقق پیدا کنن اون طبیعت دیگه فرد داره. پس بنابراین اولین فرد که ایجاد شد، درست تارد خودشه، ولی تارد اون طبیعت هم هست. تاردیتش نسبت به طبیعت نه به خاطر خصوصیتی که در اون خصوصیت فردیتش هست، اینکه یکی از مصادیق اون جامعه، دومی هم بود همین خصوصیت داشت. یه مفهوم وجدانی هست. ما باید عرض کردم غالب های فکریمون رو با این تطبیق بکنیم. منهای غیر از این، این واضحه که این مطلب چنینه. خب اون باید ظهورات، نه اون ظهورات، خب ظهور نه اثباتن، یعنی ثبوتن که مرحوم ها شیخ بعضیشون اینه که تعین ثبوتی لازم نیست. وقتی تعین ثبوتی، اون اصلا تعین ثبوتی میده. آن چیزی که اثباتن کاشف از اونه ظهورات دلیل هست. حالا به هر جهتی ما ظهور در صرف الوجود رو نداشته باشیم، نمیتوانیم بگیم اراده صرف چه نقبر. خب این یه نکته. نکته دومی که اینجا وجود داره، مرحوم ها شیخ تعبیر میکنن که اراده وقتی متعدد شد باید مراد هم متعدد. از این بحثا ایشون بگذاریم. ایشون میگه وحدت و تعدد خارجی مراد تابع وحدت و تعدد اراده است. ایشون گفتن اراده اگر متعدد شد، مراد هم متعدد میشه. اراده واحد شد، مراد هم واحد میشه. مطلب درست نیست؟ ما اینا فرع اینه که دوتا اراده به صرف الوجود طبیعت نتونه تعلق بگیره. اصلا این مطلب نادرسته. اگر دوتا اراده به یک طبیعت تعلق گرفته باشه، با یک مصداق خارجی هر دو اراده تحقق بخش نمیشه. باید روشن باشه. فرض کنید که به نحو لامتعین امکان پذیر باشه. شاید اون لامتعین، حالا اون اشکالات چیز رو بگذاریم کنار، اگر صرف الوجود متعلق اراده باشه، یعنی اون لامتعین ممکنه در ضمن صرف الوجود باشه. اگر در ضمن صرف الوجود باشید، دو تا اراده که به صرف الوجود تعلق بگیره، یک مراد خارجی رو بیشتر اقتضا نمی‌کنه. من هم اراده کردم این طبیعت رو اولا، یک بار دیگه هم همین طبیعت رو اراده کردم. اونها مبتنی بر اون بحثی بود که تعدد اراده به طبیعت واحد امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست. اون بحثی که ما یکی از اشکالاتی که ما هم آخوند مطرح می‌کردیم، اونی که فرمایشات شما یک اصل موضوعه داره. اون اصل موضوع این است که تعدد اراده به مراد واحد امکان پذیر نیست. نه، تعدد اراده به مراد واحد امکان پذیره. وقتی که چنین شد، اراده که متعدد شد، ما از کجا بفهمیم از کجا اون مراد خارجی وحدت داره یا تعدد داره؟ اگر هیچ گونه تعینی در رتبه سابقه وجود نداشته باشه، مجرد اینکه اراده متعدد باشه کافی نیست برای اینکه اون شی خارجی رو تعین ببخشه. این خودش کاشف از اینه که در رتبه قبل از اراده مراد شما باید اینا تعین داشته باشه. اگر مراد تعین نداشته باشه، چون مراد ممکنه هر اون قضیه مهمله ای رو که شما فرض میکنید، مهمله با صرف الوجود هم صرف میکنه، با مطلق الوجود هم صرف میکنه، شاید اون مهمله در ضمن صرف الوجود باشه. اگر در ضمن صرف الوجود باشه، دو تا اراده به صرف الوجود یه دونه مراد بیشتر در خارج ازشون نمیتراود. نه، بحث لغویت یه بحث دیگه. فرض اینه که اون اشکالات لغویت رو گفتیم باعث تاکید میشه، بحث حکمت و اینا، بحث حکمت و اینا نیست، بحث اینه که اونا رو، اون بحثا رو حالا فعلا دیگه در اینجا مطرح نکنم. خب این نکته ای که ایشون هم مطرح میکنه که معلول اون مراد خارجی ناشی از علته، این مطلب درسته که مراد خارجی ناشی از علته، ولی تأثیر اراده در مراد خارجی به خاطر اینکه اراده به یک عنوانی تعلق گرفته که اون عنوان با اون مراد با اون منطبقه، یعنی در واقع ما یک مراد ذهنی داریم، یک مراد خارجی داریم. اراده تا اون مراد ذهنیش تشخص پیدا نکرده باشه نمیتواند علیت داشته باشه برای مراد خارجی. نحوه علیت داشتن اراده برای مراد خارجی تابع اون مراد ذهنیه، و اون مراد ذهنی تا تعین نداشته باشه، تا تشخص نداشته باشه، اراده منقطع نمیشه. انقطاع اراده بدون تعین اون مراد ذهنی از جهت نحوه انطباق بر خارج تا تعین پیدا نکنه اراده منقطع نمیشه. اراده که منقطع نشد، اون مراد خارجی هم طبیعتا تحقق پیدا نمیکنه. بله، ما نمیگیم مراد خارجی تشخصش سبب میشه که اراده رو متشخص کنه، نه مراد خارجی، اون مفهوم ذهنی که اراده بر او معروض او هست، آرزه بر او میشه، معروض ذهنی اراده باید تعین داشته بشه. بحث ما همش در اونه، نه در اون مراد خارجی. ما مراد خارجی کار نداریم که، و تعین مراد خارجی تابع کیفیت اون مراده. اگر اون مراد شما به نحو مطلق وجود باشه، اون مراد ذهنی مطلق وجود باشه، مراد خارجی هم متکثر میشه. اگر اون مراد ذهنی به نحو صرف الوجود باشه، اون مراد متعین نمیشه. دو تا اراده هم باشه، اگر دو تا اراده به یک مراد تعلق گرفته باشه به نحو صرف الوجود، اون مراد خارجی هم تکثر و عدم تکثر تابع اراده است، ولی اراده هم تابع اون مراد ذهنی است که به چه نحو اون مراد هست. اون مراد صرف الوجوده، مطلق الوجوده، امثال این ها. پس بنابراین ما در واقع تا یک دلیلی نداشته باشیم که اون مراد رو متعین کنه، نمیشود ما بگیم که در واقع حالا یا تعینی که این تمام بحثایی که ما سابق کردیم که ممکنه مراد ما به هر حال باید تعین داشته باشه، حالا این یه مختصر عرضی نیست برای جمع‌بندی نهایی این بحث ها، این رو دیگه بحث گذشت نمی‌رسم الان چیز کنم، فردا انشاءالله این بحث رو می‌بندیم میریم تو بحث اتحاد نوعی تعددی شرط و تعدد وجودش. اذا بول تفت وزه، این که تعدد بولها آیا تعدد وجوب رو به دنبال میاره یا به دنبال نمیاره، اون رو بحث، اون در واقع دو تا بحث اونجا هست. صغرویان در چه جا تعدد فهمیده میشه و کبرویان آیا در جایی که تعدد فهمیده شد نکته جدیدی تو این بحث وجود داره یا نکته جدیدی تو این بحث وجود نداره. اینه دیگه تمومشون. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد. امشب ان شاء الله كلاس راهنما